شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود دارم به شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز هم در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب قروی، 14 اسفند 45مین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق در تبعیدگاه احمدآباد و در پس کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد به سرکردگی محمد رضا پهلوی و کاشانی و به دستور آمریکا و انگلیس بعد از 3 سال زندان انفرادی و 10 سال تبعید رو داشتیم که این تبعید هم پس از 55 سال همچنان ادامه دارد و در ضمن حتی هر سال روز درگذشتش یا حتی در سال روز تولدش فرزندان و نوه هاشو هم نمیتونند به آرامگاه ایشون برن. و بعد هم 29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت و اون احساس استقلال واقعی در ملت ایران. میخواستم توضیح بدین که این چه ارتباطی بین این دو روزه، چه نماد و چه نماد و چه اثری میتونه داشته باشه با توجه به این وضعیت امروز کشورمون، این همه آشفتگی و تباهی و تهدید و خطر هر روزه، و بازم با توجه به این وضعیت خیزش و قیامهای مردمی در منطقه آفریقا و بعد جهان که بیگانگان هم با تمام وجود سعی میکنن اینها رو منحرف کنند و در اون جهت که اونا میخوان ببرن. بعد هم یک نکته ضروری دیگر هم داریم و اونم اینه که هر سال میگذره میبینیم بر شدت این حمله و تازش بیگانگان و عواملشون با فریبها و نیرنگهای جدید و خیلی هم بیشرمانه نسبت به مصدق و راه استقلال و آزادی هر روز بیشتر میشه و سعی میکنن که از این رسانه های ساخت و پرداخته خودشون و همینطور مقالات و غیره این راه و روش انسانی رو و این راه سلامت رو تخریبش کنند و یا به غلط نشونش بدن و براش هزار تا داستانهای دروغی میسازن. حالا با توجه به این مسائل که احساس هم میشه در این شرایط بسیار هم ضروری است، چه تأثیری میتونه اون روزها، تجربیات اون روز و اون موفقیت‌ها و پیروزی‌ها و بعد هم اون کودتا در شرایط امروز ما با توجه به این اوضاع جهانی داشته باشه به ویژه برای جوانان؟
بله، 45مین سال درگذشت مصدق رو داشتیم و در 29-30-61مین سالگرد ملی شدن نفت رو.
بله،
پرسیدی چه ارتباط هست. خط بسیار مستقیمی بین 29 اسفند و 14 اسفند هست. در 14 اسفند سالگرد درگذشت مردی رو برگزار میکنیم که 29 اسفند را آفرید. این به همین سادگی شاید باشه، البته توضیح خواهم داد. دکتر مصدق، اول من به ترتیب رویداد و تاریخ توضیح میدم در رابطه با زندگی مصدق و بعد هم چگونگی ملی شدن نفت اشاره خواهم کرد، ولی پیش از اون این توضیح رو لازم میدونم که بگم این هدف ما از این حرفا فقط یک یاد در گذشته کردن نیست،
بله،
یاد یک حادثه تاریخی کردن نیست، بلکه اصرار داریم که اینها رو همیشه بپردازیم که ببینیم امروز چه بر ما میگذره و چه بایست بکنیم.
دقیقا.
در گذشته زندگی کردن خطاست، ولی با گذشته زندگی کردن یک بایسته
به جاست.
یعنی که اگر در گذشته زندگی کنیم در جا میزنیم و در عقب میمونیم، در بیروزها میمونیم. یعنی اگر از بیروزهامون رو بشنستیم و بعد از این بیروزهامون از گذشتهمون درس بگیریم، میتونیم هم امروز آگاه به زمانمون باشیم و هم راه فردامون رو روشنتر کرده باشیم و چند چونه کاری که قرار بکنیم بتونیم دونسته باشیم.
گذشته شناسنامه و هویت اون
گذشته شناسنامه ماست و در پیشتر هم چند بار اشاره کردم بله. کسی که گذشته شو ندونه بیبند ناخه. اونه که ما رو شخصیت ما رو میسازه گذشته ماست. باید بدونیم که این فرهنگ ما چگونه ساخته شده، از چه اجزایی درست شده، تاریخ ما چی هست، چه بر ما گذشته، چه روزگارانی داشتیم، که با دونستنیم بفهمیم که من که یک ایرانی در قرن 21 دارم زندگی میکنم ساخته پرداخته چه گذشته‌ای هستم، چه عواملی منو ساخته که امروز با خودشناسی کامل بتونم راه به پیش خودم رو روشن بکنم.
بله در واقع یعنی بررسی میکنیم چگونه اشتباهاتی کردیم که دیگه تکرار نکنیم.
بله.
امیدواریم دیگه تکرار نکنیم، دیگه نباید هم بکنیم. و بعد کارهای درست هم داشتیم، سعی میکنیم اونا رو هم دنبال کنیم و رشدش بدیم و به سمت تکامل ببریم.
اتفاقا یکی از رویدادهایی که باید همین که درس میگیریم با نگاه انتقادی بهش نگاه کنیم و سعی کنیم امروز در اون کله هایی که اون روزگاران بوده و ما افتادیم دیگه نیفتیم، همینه. در همین مسئله ملی شدن نفت، مسئله شخصیتی به نام دکتر مصدقه که تا صحبت ازش کردیم بلا فاصله یک واقعیتی به نام استقلال در ذهن ما متبلور میشه، یکم ملی شدن نفت که هر دو به هم ربط دارن. یعنی ملی شدن نفت به خاطر استقلال بود و استقلال رو طلبیدیم که نفت رو ملی کردیم. این دوتا در هم عجین شده در وجود دکتر مصدق اطلاعات خودشون رو می نمان، خودشون رو نشون می دن. به همین دلیل برای که امروز بتونیم در جهان به شدت پر بحران پر مسئله روی پای خودمون بیستیم و فردای زیبا و راحتی برای میهنمون بسازیم و از پرسش هایی که این روزها برای ما و برای همه جهان پیش میاد، به پرسش هایی که پیش میاد پاسخ درخور بدیم، بایستیم به این رویدادها به دقت نگاه کنیم.
جناب آقای ببخشید، در ذهن اگر آزادی نباشد استقلالی هم نخواهد بود، اگرم مدت کوتاهی باشه حتما میره.
خیلی متشکرم، یادآوری کردید. داشتم این شاید به نحو دیگه ای داشتم. چرا کردید به این که بعد از این همه سال هنوز بچه‌هاش هم سر مزارش نمیتونن برن؟ من این در سالهای گذشتم این پرسش کردم راستی مصدق چیه؟ چی کار کرده؟ کارنامهش چیه که همیشه اسمش اسم ممنوعه بوده؟ از لحاظ حاکمیت های از اون زمان تا حالا چرا نباید اسمش به زبون میمده؟ چرا نباید دربارش حرف زده میشد؟ چرا زمان هایی بوده که به ویژه از 28 مرداد 32 تا 57 واقعا اسمش اسم مبادا بود؟
بله،
بردن اسمش یا ذکری ازش کردن میتونست به قیمت جذاب تموم بشه و گذر آدم به ساواک و شکنجه و حکایت های دیگه بیفته. در روزهای انقلاب یادمون هست که بچه ها جوون ها عکسای مصدق رو به دست گرفتن، بلند شدن توی راه پیمایی ها عکسش رو به حرکت درآوردند. بعد از چند سباهی دوباره این دکتر مصدق که در پیش از انقلاب اسمش اسم ممنوع بود، حالا چون نامسلمان معرفی شد میبایستی ازش پرهیز میشد. اما یادمون هست که در خرداد 76 که انتخابات شد و خاتمی به ریاست جمهوری رسید و آزادی های نسبی داده شد، در اولین جلسه نشست دانشجویی که به مناسبت 16 آذر برگزار شده بود و خاتمی شرکت کرده بود، در اونجا دوباره عکسای دکتر مصدق بالا رفت و بعضی از بچه ها هم دلشون خواست شعار دادن که خاتمی یک مصدق دیگه‌ای بشه.
بله.
راستی چرا؟ چند تا حالا دوباره ابرهای تیروتار خشونت و ارعاب آسمان کشور رو گرفته، دوباره از مصدق حرف نمیشه زد، دوباره سر سالگردش اجازه نمیدن کسی مراسمی برگزار بشه. سالهایی شد که بعد از انقلاب در احمد آباد مراسمی به مناسبت درگذشتش و یا به مناسبت تولدش برگزار شد، که حالا رژیمی که حتی از یه جمع شدن 5-6 نفره از یه دعای کمیل خوندن هم وحشت داره، طبیعتاً از دکتر مصدق و اسمش به شدت میترسه. پرسش اینه که این مصدق به همون زمانی هم که نخست وزیر شد آدم پیر بود و در وقتی هم که فوت کرد در 84 سالگی پیر بود، این پیرمرد چه کرده که بعد از 3 نفر اونهای ایران باز هم هنوز دنبال اسم اون هستند، باز هم اونو به یاد میارن، باز هم بهش استناد میکنن، باز هم عکساشو سعی میکنن داشته باشن، دست کم میخوان دربارش بدونن. و درست به همین ترتیب به موازات این بعد از این همه سال اون فراموش نشده، به طوری که عده زیاد قلم به دست میگیرن و بر علیهش مینویسن. خود همین نکته است.
بله.
اگر کسی باشه که آزارش به کسی نرسه، کسی باشه که جزء فراموش شده های تاریخ باشه، که کسی وقت نمیذاره که بهش بدبیرا بگه. طبیعتاً عده‌ای هستن که احساس میکنن وجود حضور مصدق در روزگاران امروز ما منافعی رو به خطر میندازه، که به خاطر دفاع از اون منافع فکر میکنن که باید دوباره سعی کنن با مصدق در بیفتن و چهره بسیار روشن و بسیار قهرمانانه تاریخی مصدق رو مخدوش بکنن.
بله.
البته شعری هست، منظور بدی ندارم، میگه مه بشاند نور سگ اوغو کند،
هر کسی بر تینت خود میتند.
و حالا هر چقدر از این پنجه ها به صورت مصدق کشیده بشه، خلالی و خرچی در هستی الهام بخش مصدق وارد نمی
کنه.
حالا اشاره خواهم کرد که چرا این حمله ها به مصدق میشه.
بله.
وقتی که صحبت از آزادی میکنیم یاد مصدقیم، وقتی صحبت از استقلال میکنیم یاد مصدقیم، وقتی صحبت از حاکمیت ملت میکنیم یاد مصدق میفتیم. بله، حرف شما درسته، یه رژیم میتونه در استقلال کامل باشه ولی دیکتاتوری باشه. یکی از نمونه های خیلی معروفش اسپانیال فرانکوه. در اسپانیال فرانکوه، اسپانیال زیر بار هیچ کس نمیرفت، هیچ نوع وابستگی تحکم آمیز نداشت، به کشور کاملا مستقل بود، اما فرانکو بود که حالا بعد از 1975 مرتب گروه های دست جمعی کشف میشه و با تست DNA نواده های اون قربانیان سعی میکنن مادر بزرگاشون، پدر بزرگاشون، عموهاشون رو پیدا بکنن. برحال حالا میرسیم یه نگاه کوتاهی میکنم به زندگی دکتر مصدق که سالگرد درگذشتش رو در برش حرف میزنیم. دکتر مصدق در سال 1261 شمسی در تهران به دنیا آمد، در 1292 دکترای حقوقش رو از سوئیس گرفت و بعد از برگشتنش حقوق دست داد. بعد به ترتیب معاون وزیر دارایی استاندار فارس، وزیر خود وزیر دارایی استاندار آذربایجان، وزیر خارجه، تا اینکه در دوره های 5 و 6 نماینده مجلس از تهران شد.
بله.
یکی از فرازهای مهم زندگیش همینجاست که در مجلس ششم که مصادف بود با تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی و رضاخان دنبال این بود که تعداد بیشتری رو آماده بکنه که به نفع اون رأی بدن و با تهدیدهای بسیار خیلی رو موفق شد هم رأی خودش بکنه و فضای پر وحشتی که رضاخان در اون زمان ایجاد کرده بود کمتر کسی جرأت میکرد جلوش واسته. مصدق یکی از پیشتازان مخالفت با سلطنت رضاخان بود و استدلال معروفش همه جا اومده که چگونه ممکنه یه نفر هم سلطنت کنه، هم حکومت بکنه، هم نخست وزیر باشه، هم قوه اجراییه دستش باشه، مقننه دستش باشه، از این طرف هم سلطنت بکنه. چیزی رو در آینه زمان میدید که چند وقت بعد از اون چندان طول نکشید وقتی تاج به سرش گذاشت، بعد از چند سال اولیه واقعا همین خطرهایی رو که دکتر مصدق از رسیدن اونها اعلام خطر کرده بود، اعلام نگرانی کرده بود، همه اونها رو به منصه وجود در آورد.